أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد آل محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته خدمت رفقا فرمایش امام صادق علیه السلام مطرح شد که راجع به ریاضت نفس بود. اینی که امام علیه السلام مسئله خوردن را و مأکولات را جزو مسائل ریاضت نفس شمردن، حکایت از این میکنه که انسان نسبت به این مسئله تمایل نفسانی دارد. خب طبیعی است، و بر اساس اون تمایل نفسانی، بر اون اساس مأکولات خود را انتخاب می کند. اون غذایی که به ذائقه او گواراتر باشه و نیازهای او را بتواند بهتر برطرف کنه، ضعف و سستی را در او از بین ببرد، کارهای روزمره را بتواند برای او تحصیل کنه. این گونه مطالبی که مجموعاً برای انسان انگیزه گزینش و اختیار مأکولات را به وجود می آورد. اما امام علیه السلام مطلب را از جایگاه دیگر می‌خواهند بررسی کنند. می‌فرمایند که این مسئله مأکولات باید در چارچوب یک روش سلوک عقلانی و منطقی قرار بگیرد، نه در چارچوب تمایلات نفسانی. حالا بیان این که راجع به این مطلب هست انشاءالله خواهد آمد. عرض شد که مسئله در اینجا فقط به جنبه مأکولات منحصر نمیشه و یه قدری دایره از مأکولات فراتر میرود و سایر اون اموری را که مربوط به رعایت مسائل جسمانی، هم از مسائل بهداشت و همینطور در کیفیت ارتباطات و در مأکولات و نسبت به استراحت و مسائل شخصی به طور کلی هست، در این مجموعه ما می توانیم مطلب را گسترش بدیم. گرچه حضرت فقط یک جنبه را در اینجا فرمودند که خب این جنبه مهمی بوده و طبعا احتمالا سایر جنبه ها را تحت شعا قرار می داده. لذا این را حضرت ذکر کردند. گرچه خب از لابلای مطالب حضرت پرداختن به سایر مطالب هم در اینجا به نظر می رسه. آیه شریفه ای که در جلسه قبل خدمت رفقا خونده شد می فرماید یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. در هر جایگاهی و سجدگاهی در هر مسجدی زینت خود را به همراه داشته باشید، یعنی اونچه که موجب تزین شماست، اونچه که موجب اون جنبه ظاهری و جنبه اجتماعی شماست. زینت به هر چیزی گفته می شود که انسان را در مقابل دیگران نیکو جلوه بده. یکی از موارد زینت، فرض کنید که استعمال عطر است و بوی خوش، که خود رسول خدا و ائمه هرگاه از منزل می‌خواستن خارج بشن یا در یک اجتماعی می‌خواستن شرکت کنند این مسئله را رعایت می‌کردند، زیرا طبیعی است که به واسطه فعل و انفعالاتی که در بدن انسان انجام می‌گیرد طبعا انسان دائما احتیاج به تنظیف و رعایت بهداشت و استعمال بوی خوش را دارد. بسیار دیده شده است که افرادی از این نکته غفلت می کنند و رعایت این مطلب را نمی کنند، در حالی که این مسئله بسیار ضروری است. هر شخصی در ارتباط با اجتماع و با دوستان و با محیط خانواده حتی باید به نحوی ظهور پیدا بکند که احساس جذب و احساس نیکویی برای طرف مقابل باقی بگذارد، نه احساس اشمئزاز و تنفر. و این یک مسئله فطری است و نیازی به دستور اسلامی نیست. خود فطرت انسان نسبت به اون جاذبه های فطری کشش داره. هیچ کس نمیتوانیم بگوییم که این دارای فطرت سلیم است و از رائحه کریه لذت میبرد، این مگر دیوانه باشه یا اینکه اون فطرت خودش را از دست داده باشه و به فطرت ثانوی، چون میگن بعضی ها هستن که اینها به واسطه تحول و تبدل ارزش های فطری به ضد ارزش ها تمایل پیدا می کنن، از جمله این مسئله. خب اینها به طور کلی بحثشون جداست و اینها از دایره انسانیت خارج هستن، اینها از دایره چطور این که عرض کردم راجع به مسائل رعایت مسائل اخلاقی، خب بعضی ها هستن که اینها از دائره انسانیت خارجن، حیوان هستند. اون کسی که بدون حجاب و بدون پوشش خود را در معرض دید همگان قرار می دهد و نسبت به این حالت افتخار می کند، این از دائره انسانیت خارجه، حیوان الاغه. بل هم ازل، اون حیوان طبیعت و فطرتش خداوند به این نحو او را قرار داده است. اما یک انسانی که دارای عقل است و دارای فطرت است، مسئله رعایت مسائل اخلاقی این جزء فطرته، و اگر این متحول بشه و منقلب بشه و بر اثر تلقینات، محیط، آزادی ها و بیبندوباری های افسار گسیخته، یعنی بدون حد و مرز و بدون مانع، این یک فردی است که به این روز در میاد. چرا در اسلام شرب خمر حرام است؟ چرا مستی حرامه؟ به خاطر اینکه شخص مست از اون دائره فطری خودش خارج میشه، تبدیل به یک حیوان میشه. ارزش هایی که تا قبل از مستی برای او مطرح است، در حال مستی دیگر این ارزش ها مطرح نیست، به هر کیفیتی بیرون میاد، به هر وضعیتی بیرون میاد، هیچ براش قبح نداره که الان ناظر او را نگاه میکند یا نگاه میکند. اون در عالم خوشی خود این را ارزش میبیند که همون حالت خوشی را برای خود نگه دارد. دیگر مراعات اون جهات دیگر و معیارهای دیگر و ارزشهای دیگر برای او دیگر در یک همچنین حالی مطرح نیست. خب طبعا هم این باید ممنوع باشه، حرام باشه، قانون باید جلوی این مطلب را بگیرد و نگذارد که اجتماع به واسطه این خوشی افسار گسیخته دچار بیماری بشه. وظیفه قانونه، ولی که خب میبینیم نخه در کشورها از این مسئله خبری نیست، و حتی در بعضی از جاها این عدم رعایت مسائل اخلاقی به عنوان قانون قرار میگیره. خیلی عجیبه که قانون اجازه میدهد به یک فرد که تو می توانی آزادی افسار گسیخته داشته باشی. خیلی عجیبه. عرض کردم خدمت رفقا، از اون کسانی که این اعمال را انجام می دهن عجب نیست، اینها حیوانند. عجب از اون افرادی است که نشستند و قانونش را وضع می کنند. این دیگر خیلی خنده داره و خیلی باید تأسف خورد بر اون کسانی که سرنوشت دنیا را تعیین می کنند با این افکار. علی کل حال، این مسئله است که باید مورد توجه قرار بگیره. یعنی انسان در اجتماع به نحوی ظاهر بشود که افراد از او فرار نکنند. در صحبت کنارگیری نکنند. وقتی در کنار هم نشستند احساس ناراحتی نباید پیدا بشه. احساس جذب باید پیدا بشه، احساس محبت پیدا بشه و احساس نزدیکی. ببینید دستور اسلام به چه کیفیته؟ وقتی که از منزل میخواهید خارج بشوید، موی خود را شانه کنید. پیغمبر موی خود را و محاسن خود را شانه میکردن و خود را در آینه نگاه میکردن. این که رسول خدا و در مقامات کذا، حالا ما میگیم دیگه کسی که در این مسائل میفته بعد همه اینها رو رها کنه ول کنه، نه خیر، بیشتر باید رعایت کنن. پدر ما هر وقتی که از منزل خارج میخواستن بشن، من ندیدم که ایشان بدون اینکه محاسن خود را شانه کنن، به لباس خود بپردازن و عطر استعمال کنن و در آینه نگاه کنند خارج بشن. خب ببینید، در حالی که خب ما شاید خیلی به این مطالب توجه نداشته باشیم، پیامبر وقتی که میخواستن از منزل خارج بشوند، همه نقل میکنند که در آینه نگاه میکردند و عطر استعمال میکردند و موهای خود را شانه میکردند و به لباس خود نگاه میکردند کثیف نباشه، جایش نمیدونم کثیف نباشه، بعد خارج بشن. خب اینها همه منافات با راه خدا داره، منافات با تقرب داره، منافات با اعراض از دنیا داره. این رو دنیا میگن، ابدا دنیا این نیست. این برای چیست؟ برای این است که اون اصل اولی و پایه اولی در مسائل عبادی و مسائل شخصی و ارتباطات بر محوریت دو صفت جمال و جلال است. در صفت جلال، جلال الهی، مطلب به تنبیه و تذکر و انجام تکلیف و هشدار و بیدار باش نسبت به مسائل برمیگردد. انسان نسبت به افراد از نقطه نظر وظایف و تکالیف مسئولیت دارد. این به جنبه جلال برمیگردد. خلافی را که دید باید تذکر دهد. خود تذکر مراتبی دارد. اگر اون جنبه جلال در یک اجتماع انجام نگیرد، نتیجهش همین است که شما مشاهده میکنید که افراد بدون رعایت مسائل اخلاقی به هر کیفیت و به هر وضعیت در جامعه ظاهر بشن. این به خاطر عدم رعایت قوانین جلالیه است. در جلال حد و مرز تعیین می شود. هر شخصی باید حدود خودش را بشناسد. خط قرمزهایی در روابط تنظیم می گردد. بر اساس اون خط قرمزها هر کسی باید حرکت کند. تعدی به همسایه نمی تواند بکند. نمی تواند منزل خود را به نحوی قرار بدهد که موجب اذیت و آزار همسایه باشد. نمیتواند پنجره خود را مشرف بر حیات همسایه قرار بدهد. این عمل حرام است و موجب سلب امنیت و آسایش از زن و بچه دیگران است و هیچ مبرری در اینجا وجود ندارد و هیچ قانونی نمیتواند. امروزه بلند میشن میان یه مقداری از اون فضای منزل رو کم میکنن و بعد پنجره میذارن رو به حیات همسایه، میگن که خب در منزل دیگه این از فضای همسایه گرفته نشده، از فضای اینا، از این کلای قانونی و کلای چی چی این حرفا. اینها چیه؟ اینها همه حرامه. قانون هم به اینها اجازه بدهد، قانون هم کار حرامی انجام داده از حرام در حرام در حرام در حرام. اگر هم با رشوه باشد که حرامش می رود به بالا. درست شد؟ تمام اینها حرام است. پنجره به حیات همسایه نباید باشد که موجب سلب آسایش و امنیت از زن و بچه بشود. اینها چیز قوانین جلالی است. صدا را نباید انسان بلند کند. همینطوری فرض بکنید که شب بیاد و یک مهمانی بذارد، فرض کنید که بگه رفقاش بیان ساعت 11-12 تازه صدا به قهقهه و فلان و این حرفا بلند بشه، زن و بچه مریض در همسایه اون طرف از صدای بلند اینها در اذیت و آزار باشند. این عمل حرام است. اگر هم برای خدا این جلسه را گرفته، برای خدا هم حرام است. هیچ تفاوتی نمی کند. همسایه همسایه انسان حکم محیط خانواده خود انسان را دارد. اگر شما در منزل خود مریض داشتید و یک شخص می آمد، نمیگید آقا ساکت، گرفته بچه خوابیده، مریض اونجا خوابیده، ها همسایه به جهنم، هر چی شد شد. نخیر، همسایه انسان از نقطه نظر رعایت قانون و رعایت مسائل اخلاقی حکم خود منزل انسان را دارد. صدا را بلند کردن حرام است. روزه را انداختن در شب و بعد بالنگو را اون از اون چیزها را بد بیرون گذاشتن و شبهای کمل، جمعه دعای کمل راه انداختن و بلنگو را به همسایه، تمام اینها حرام است. اون دعای کمل حرامه و ملائکه لعنت می کند اون کسانی را که در اون مجلس دارن دعای کمل و یا رب یا رب می خونن. درست شد؟ اینها همه حرام است. دعای کمل میخونید، برید در مسجد، در حسینیه، در منزل، درها رو هم ببندید، صدا بیرون نره، دعای کملتون رو بخونید، چه اشکال داره؟ اما اگر صدا به بیرون برود و در همسایگی شما نه یک مسلمان، یک نصرانی باشد، یک یهودی باشد، حتی یک بیدین باشد، اذیت و آزار صوتی برای او حرام است و در نامه عمل شما حرام می نویسن. اون امام حسینی که گفته میشه از پای بلنگو، اون امام حسین لعنت میکنه اون کسی را که داره داد میزنه، این بلنگو را میچسبونه به همون دم دهنش که خیلی دیگه صداها بالاتر و بالا. این امام حسین نیست، این شیطانه. متوجه شدید؟ الان در اینجا این مسائل رعایت نمیشه. فقط و فقط در هنگام اذان، اذان صبح و اذان مغرب، اون هم اذان مغرب که اشکال نداره به خاطر اینکه مردم، ولی در اذان صبح باز مؤذن میتواند برود در ایوان در بالای مسجد بدون مکبر و بدون بلندگو اذان بگوید. این مقدار در شرع به ما اجازه داده شده است رفقا، نه بیشتر. در زمان پیغمبر بلندگوهایی که از یه محله تا یه محله دیگه میرفت که نبود. مؤذن فقط در هنگام طلوع فجر برود و در بالا اذان بگوید. این مقدار ما اجازه دادند، اضافه بر این اجازه ندادند. هر کسی میخواد باشه، هر بیتی میخواد باشه، دفتر هر کسی میخواد باشه. نصب بلنگو حرام است. یه روز یادمه که الان این قضیه یادم آمد، در مشهد خدمت، در مشهد بودیم، یه روز روز وفاتی بود، روز عید بود، نمیدانم چه روزی بود، یکی از همین دوستان سابق مرحوم آقا، مرحوم خدا رحمتش میکنه، بسیار مرد خوبی بود و برای خدا هم کار میکرد، کارش اخلاص داشت، مرحوم آقای حاج میرزا حسن نوری، حاج میرزا حسن، ایشون هم حجره یه مرحوم آقا بود. وقتی که در مدرسه حجتیه در اونجا ایشون تحصیل میکنن، ایشون هم چیز بود، هم درسی بود، بسیار مرد خوبی بود و این طرف اون طرف میره و بالاخره هم در مسیر یک تبلیغ داشت از قم میرفت، در راه تصادف میکنه و به رحمت خدا میره، خدا رحمتشون کنه. گاهی مرحوم آقا هم ایشون دعوت میکرد. یه وقتی که ایشون رفته بودن در مشهد، گاهگاهی ایشان می آمد در مشهد و اتفاقا اون روزی که می آمد ما خدا رو شکر می کردیم الحمدلله که ایشون آمد و دیگه ما این منبر رفتن از دوشمون. یه دفعه رفته ایشون اومد، ما نشسته بودیم، قرار بود بریم صحبت، یه دفعه آمد، گفتم که آقا شما مردم میخوان افتاق، گفت من اصلا نمیتونم آقا، من مریضم. گفتم اصلا امکان نداره، او بیرون در که آقا نشنون. خلاصه ما باهاش خلاصه صحبت کردیم، اصلا نمیشه شما بیای من پاشم برم، اصلا امکان نداره. هیچ انداختم گردنش. وقتی که آمد نشست دیگه تمام، گفتش آقا مثل که قرار ما بریم. آقا فرمان بفرمایید. گفتم بفرم. دیگه رفت و خدا بیامرزه، خیلی خوش صحبت و خوش منبر و خیلی شیرین بود، بسیار و مرد اهل مطالعه بود، اهل تتبع بود. همین از همینا نبود که صاف برن بالای منبر دو ساعت نمیفهمن اول آخرشون چی بود، در روزنامه و مجله بگن بیان پایین، نه، میرفت مطالعه میکرد و خلاصه کتاب میخوند، تاریخ میخوند، داستان‌های آموزنده، روایات و امثال ظالم. خدا رحمتش کنه آدم، چقدر واقعا اینها آدم‌هایی هستند که دیگه جایگزین ندارند، این گونه افراد جایگزین ندارند. بعد از منبر نشسته بودن با مرحوم آقا داشتن صحبت می‌کردن، من هم در اونجا بودم. بعد ایشون در ضمن صحبت‌هایی که می‌کردن گفتن که بله، من در اخیراً در حسینیه آقای مرعشی نجفی در قم 10 روز صحبت کردم و راجع به مسئله فدک، و در اونجا چون در همون موقع مسائلی مطرح شده بود از طرف بعضی های صحبت ها و مقالاتی شده بود از طرف بعضی از همین آقایان فعلی که فدک مال حضرت زهرا نبوده، بلکه فدک یک مسئله دولتی بوده، حکومتی بوده، و بعد از وفات رسول خدا، البته شهادت رسول خدا، زیرا پیغمبر به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند، این عایشه و حفصه پیغمبر را مسموم کردند. بدونید این دو امام صادق علیه السلام طبق روایتی که در بهار است می‌فرماید والله لقد سمتا، قسم به خدا این دو پیغمبر را مسموم کردن توسط یه سمی که از بیرون اومده بود. اینا ام المؤمنین مردمن، ام المؤمنین است. البته چیزی نیست، ما در ائمه هم داشتیم، این ائمه مظلوم بودن، امام حسن هم توسط این عیالش مسموم شد، امام جواد هم توسط این عیالش، خدا پناه ببره ما رو از دست. خلاصه انشالله به سر کسی نیاد. خلاصه گاهی میشه دیگه، از دست آدم در میره، ولی نداریم آخه کسی شوهری زنشو مسموم کرده از این طرف، از این طرف داریم. من نشنیدم، اگر از بالاخره اطلاعمون کمیلا بود. به هر صورت این دو پیغمبر رو مسموم کردن. بعد پیغمبر وقتی که از دنیا رفتن، خب مسلمه حکومت، حکومت عدل و حکومت جناب ابی بکر، بهترین حکومت، عادلانه ترین حکومت. بله امروزه که میگن دیگه سقیفه باعث افتخار اسلام است، الحمدلله سقیفه باعث افتخار اسلام است و از این حرفا مزخرفات و خزعبلات. اینا آمدند و دیدن که خب این یک اهرم اقتصادی در دست اهل بیت کارشون پیش نمیره، آمدند این اهرم ها را گرفتند. مهمترین مسئله، مسئله اقتصاد دیگه. فدک که ملک حضرت زهرا سلام الله علیها بود، اول آمدن اونو غصب کردن و تصاحب کردن. بله و خب بالاخره کار هم رسید به اون مسائل که دیگه حالا گفتن نداره. ایشان میگفتن که نه خیر، اصلا فدک مسئله بوده که مسئله دولتی بوده، مربوط به عموم مردم بوده، جز مسائل عامه بوده، منافع عامه بوده و اموال عمومی. و بعد از زمان پیغمبر خب ابوبکر آمد اینو برگردون، برگردون به بیت المال و کار حرامی انجام نداد، خیلی هم کار خوب هم انجام داد. این حرفا، اینم از مسائل دیگر. گو هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. درست شد. ایشون میگفتن که ما 10 روز در حسینیه مرحوم آقای مرعشی نجفی ما راجع فدک صحبت می کردیم و خیلی جمع می شدن و بالنگو هم بود تا کجا و صدا می رفت. ها یه دفعه گفت مرحوم ها بودن به چه حسابی بالنگو گذاشته بودید؟ یه دفعه جا خورد. گفتن برای چی بالنگو گذاشته بودید؟ بالنگو، آیا شما احتمال نمیدادید که این بالنگو در اون اطراف، در اون منازل افرادی باشند که نیازی به استراحت داشته باشند و این بالنگو موجب اذیت؟ این بنده خدا تا حال فکرشو نکرده بود، فکر این قضیه رو، همینطور ساکت شد. ایشون گفتن حالا از این دفعه اگر خواستید بگید بالنگو رو قطع کنن و فقط در همون جا صحبت باشه. ببینید چقدر این اولیاء خدا مراقب. میگه داری صحبت میکنی، بحثم بحث الهیست، بحث ولایتیست، بحث ولاییست، بحث اهل بیت، راجع به فدک، از حریم اهل بیت داری دفاع میکنی، داری اون مبانی مسلمه تاریخی را داری مطرح میکنی، بیان میکنی، ولی حواست پی بقیه هم باشه. همه قضیه این نیست، چیزای دیگه هم در کنار این داریم. اونها رو اگر رعایت کنی یه چیز خوبی از آب در میاد، اگر اونها رعایت نشه مسئله چه میشه؟ لوس میشه و فقط یک جنبه علمی خشک ظاهری به خود میگیرد. این مسئله است بحث کردن راجب، و این در همه مطالب باید باشه، در همه، در همه قضایا، در همه مسائل، در همه موارد انسان باید این مطلب را داشته باشه. فرض کنید که در یک جا مجلس هست، خب افراد میان در اونجا و وسیله دارن، وسیله نقلیه دارن، وسیله رو میذارن جلوی منزل همسایه، برای چی؟ برای شرکت در نماز، برای شرکت در روزه. حرامه، عمل حرامه. اون شرکت در مجلس برای رضای خدا باید همراه با عدم اذیت دیگران و اضرار به دیگران باشه. آیا پیغمبر گفته برای این مجالس، برای شرکت در این مجالس هرچه بادا باد؟ پیغمبر گفته، خدا گفته، یا این که نه، اون شرکتی و اون مجلسی مورد رضاست که همراه با رعایت سایر مطالب انجام بگیرد، نه بدون رعایت بقیه مطالب، بقیه سایر مطالب. وقتی که در یک جا مجلس هست، انسان بیش از آن چه که به خود اون مجلس تعلق دارد و بستگی دارد میپردازد، باید اون مسائل خارجی و مسائل جانبی و افراد دیگر را مد نظر قرار بدهد. دلیل ندارد که انسان از یک جا بخواهد شروع کند و از جای دیگر بخواهد مسئله را کم کند. علی کل حال اینها مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیره. اینها جنبه های جلالی مسئله است، یعنی باید انسان حد و مرز را بشناسد، از حدود تجاوز نکند، در روابط اجتماعی نباید از حدود تجاوز کند، آمدن در دعوت کردن در منزل اگر برای زن و بچه انسان موجب ناراحتی هست و زن انسان تحمل اینها را می کند، این اشکال داره، این خلاف است. نباید انسان به خاطر ارتباط خودش با رفیق کاری انجام بدهد که این وزر او و اعباء او و مشقات و صعوبات او بر زن و بچه او قرار بگیره. زن و بچه چه گناهی کردن؟ میخوای برای رفیقت کار کنی، خودت بلندشو کار کن، خودت بلندشو این کار بکن. جلوی خواب او نباید گرفته بشه، بگه حالا که فرض کنین که آمدن و غذا را ساعت 12 میخوریم که غلط است و از ساعت 9 اینها خورد و باید گرفت زود خوابید، نگودش برای ساعت 10 و 11 و 12 التفات کردی ها. علاوه اگر میبینی دیر شده به عیالت بگو اون بره بخوابه، بره استراحت بکنه، خود شما بلند شو و بعد بیا به پذیرایی از رفیق به پرداز. چه اشکال داره که انسان زحمت را بر دوش دیگران نباید قرار بدهد. اگر او مریض است نباید انسان او را مجبور کند بلند شو چای درست کن، مهمان آمده، این عمل حرام است. اگر او احتیاج به استراحت دارد نباید انسان زن و بچه خود را مکلف کند بر اینکه این خارج از متعارف و خارج از معتاد و خارج از حدود این مشقتی بر عهده او قرار بده، انسان باید خودش انجام بده. مرحوم آقا می فرمودن وقتی که یک جایی چیزی می رفتن نگاه می کردن می دیدن دیر وقته، بر حسب اتفاق می گفتن به عیالت کاری نداشته باش، بلند شو برو خودت، هرچی از وردار بیار، می خواهی غذا درست کنی تخم مرغ درست کن وردار بیار، نداری نون پنیر و اینا وردار بیار، نباید به او تحمیل کنی. انشاءالله در مباحث آینده راجع به این مسائل خواهیم گفت که یک لقمه با کراهت از دهان پایین برود چه اثرات سوی تا روزها بلکه هفته ها بر نفس انسان این لقمه باقی می گذارد و حال سلوکی انسان را می گیرد. اینقدر مسئله مسئله مهمه، نباید اونها را انسان اذیت کنه، نباید باعث ناراحتی اونها بشود. خودش آدم بلند شو بره کار کنه، خب رفیق آمده خب بلند شو بره برادر از تو یخچال برداره بیاره، یک جایی هست نونی هست فلان هست. این که ما باید از بزرگان یاد بگیریم، روش ما نباید روشی باشد که باعث تنفر افراد خانواده بشویم، نباید یک نحوه عملی انجام بدهیم که به جای جذب کردن اونها و به جای ایجاد انگیزه در اونها، به جای ایجاد دایی در اونها، عملی انجام بدهیم که بگن اینم سلوکشون، اینم اسلامشون، این هم دینشون، این هم مکتبشون، نه حسابی داره نه کتابی داره، فقط به خودشون میپردازن، فقط به خودشون میرسن و بقیه رو به حساب نمی آورن. تمام اینها اثرات آینده‌ای که بر اینها خواهد گذاشت و این اثرات آینده اونها را ترسیم خواهد کرد، مسئولش ما هستیم و روز قیامت دامن ما را میگیرند. اگر پدر من این کار را نمی کرد من اینطور نمی شدم. باید بیایم جواب بدیم، باید بیایم جواب بدیم. اگر شوهر من این کار را نمی کرد من زده نمی شدم. توجه کردی؟ حالا فهمیدی چقدر مسئله مهمی است؟ اگر او این نحو عمل نمی کرد و جور دیگری برخورد می کرد و با لطف با من برخورد می کرد در این گونه امور، من یک همچی تفکر، مگر ما چی هستیم؟ افکار ما را مگر چه تشکیل می ده؟ افکار ما را رد و بدلها و عمل و عکس العملهای شخصی ما با افراد تشکیل می دهد. چرا اینقدر در اسلام تأکید به اخلاق خوب شده؟ چرا؟ چرا وقتی که پیغمبر از منزل خارج می شدن همه بچه ها می اومدن رو سر و کول پیغمبر می ریختن؟ چرا رو سر و کول دیگران نمی ریختن؟ چرا؟ این نه فقط به خاطر اون جاذبه معنوی و روحی و نفسی رسول خدا بود که افراد را جذب می کرد، مسئله مهمتر اخلاق پیغمبر بود. اینطور نبود که پیغمبر بیاد رد بشه ببینه یه بچه در اینجا از یه لغت بهش بزنه برو کنار بذار برم که 5 سالشه. نه، همون احترامی را که برای یک فرد 40 و 50 ساله میگذاشت، همون رو در همون حد برای این طفل خردسال قرار میداد. چرا؟ چون اونی را که پیغمبر میدید ما نمیبینیم. اون به شخصیت فعلی این طفل و به آینده اون طفل نگاه میکرد، این دو را به هم ربط میداد و بعد احترام میگذاشت. خب بچه وقتی که یک همچین اخلاقیت شخصی بینه چیکار میکنه؟ خب نسبت او علاقمند میشه، توجه میکنه و علاقه بچه هم این است که از سر کوله فرض کنه که بالا بره دیگه. این که طبیعی است دیگه، این که مسئله طبیعی است. نماز ظهر پیغمبر دیر شده بود، اومدن اصحاب دیدن که پیغمبر نمی دیدن تو کوچه بچه‌ها ول نمی‌کنن، رسول الله به ما گردو بده، گردو پیغمبر حالا تو جیبشون گردو گذاشته بودن یه روز دادن، فردا اومدن که همه بیا جمع کن پیغمبر آمد، همدیگر هم خبر می‌کردن، یه دفعه به جای 5 نفر 50 نفر می‌ریختن. خب پیغمبر ول کنن بگن کار دارم، نماز دارم، مردم مؤمنین همه در صف منتظرن، با عین ها منتظرن نماز بخونن. پیغمبر به انتظار مؤمنین و مسلمانان نگاه نمی کرد، نگاه میکنه که این بچه الان در یک همچنین وضعی در چه وضعیتی است و باید به او برسه، نه به نماز مؤمنین. متوجه شدی؟ در هفته گذشته، در جلسه گذشته، اون مطلب دقیقی که خدمت رفقا گفتم روش صحبت کردن. چی بود؟ جریان سفین بود دیگه ها، مثل که جریان سفین یا جلسه گذشته یا اون جلسه بود، ظاهرا همون جلسه بود. گفتم امیرالمؤمنین که میخواستن برن برای محاربه و مقاتله با معاویه، صحبت این بود دیگه. وقتی میخواستن برن میخواستن چیکار کنن؟ امیرالمؤمنین میخواست بره حکومت بکنه. خب ماها بله، ماها کارمون همینه، بریم و بگیریم و این کشور و اون کشور و فلان و آسیا رو گرفتیم، بعد میریم فرض بکنید که افریقاشو میگیریم، بعد میریم امریکاشو میگیریم، بعد اروپا اگه دستمون برسه، بعد میریم نمیدونیم جاهای دیگه، و بعدم که اگر از زمین همه فارغ شدیم میخوایم بریم سایر سیارات هم فتح کنیم. این وضعیتی که ما داریم. خب ولی امیرالمؤمنین میخواد چیکار کنه؟ امیرالمؤمنین میره کشورگشایی کنه، بره بگه من آمدم ها، دیدید گرفتم، دیدید حرف من اومد، حرفی که زدم اول، حالا پاش وایسادیم و رسیدیم؟ یا نه، امیرالمؤمنین که دیگه حداقل تا حدودی ما میشناسیم دیگه، چه میخواد بکنه؟ امیرالمؤمنین میخواد همون حکومت عدلی که در مدینه و کوفه برقرار کرده همونو بره در شام برقرار کنه، جلوی ظلمو بگیره، جلوی تعدیات رو بگیره، زمینه و بستر را برای رشد و شکوفایی فرد فرد جامعه فراهم کنه، از اون فرد غنی تا ضعیفترین و فقیرترین فرد به یک اندازه زمینه رشد و ترقی را در مسائل روحی و نفسی و اجتماعی برای افراد فراهم کنید. کمترین چیزهایی که میتونم بگم راجع به این مسئله، درست؟ حضرت میخواد این کار رو بکنه، امنیت برقرار کنه، آسایش برقرار کنه، نشاط به جامعه بیاره، فقر را از بین ببره، سطح زندگی را بالا بیاورد، اطمینان را برقرار کنه. یه شخص شب بلند میشه تا صبح حرکت میکنه، یک دختر، و کسی نتوانه به او چپ نگاه بکنه. افراد اموالشون رو در خیابانها همینطور رها کنن. سلمان، قضیه سلمانی دفعه بهتون گفتم دیگه، سلمان یه حکومت کرد، بقیه هم دارن حکومت میکنن در دنیا. شب اول که رفت در مدائن، اومدن گفتن چیکار کنیم؟ گفت همه در مغازاتون واز بذارید. واز بذاری؟ ما میبندیم، دوز میاد دیوار رو میکنه میاد تو. حالا آقا میفرمند بیاد در مغازه رو واز کنیم. دیگه مثل این که ایشون اشتباه آمدن اینجا، یا خلیفه مثل این که یه خورده در چه وضعیتی بوده ایشون رو فرستاده. خلاصه این هم یه نگاهی بهشون کرد و حالا میخواین بذارین میخواین نذارین دیگه، ما گفتیم باز بذارین. درست. اونا باز گذاشتن، گفتن خیلی خب حالا ببینیم چی میشه. حالا مسئولیت دیگه بر عهده مرکز، اون بیاد بیمه، اون که بیمه که نبود اون موقع، فلان بیاد، اون بیاد به اصطلاح بپردازه. بعد اینا رفتن و این صدا کرد یکی و گفت بیا اینجا. گفت میره فلان محله در فلان جای خرابه یه چند تا سگ دارن دعوا میکنن، میری سراغشون، یه سگ سیاه اونجاست، اون رئیسشونه. میری در گوشش میگی سلمان گفت امشب پاسداری مدائن بر عهده شما، اینو بهش میگی و میاد. هیچ، اینا رفت و برگشت. اینا دزدا خوشحال، به به به، عجب حاکمه دزدی مثل خودمون اومده، عجب استاندار دزدی مثل خودمون اومده، به 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 به، خب خیلی خب، میتونیم دیگه با هم دیگه قسمت کنیم و سلس ورداریم، 30% ورداریم، 50% ورداریم، دیگه نونمون تو روغن افتاده. خلاصه علا کلا رفت و بهش گفت و اینا دیگه دزدا خوشحال همدیگه رو خبر کردن بیاد که امشب خلاصه جشن داریم. آمدن و شروع کردن، مردم رفتن به خواب. صبح اومدن دیدن یه جنازه این ور افتاده، یه نمیدونم سگا قشنگ وایسادن اول بازار و آخر بازار و وسط، نمیدونم یکی داره ناله میکنه، یکی دستش گرفته در گوشش، یکی نمیدونم پاش جر خورده، یکی نمیدونم کجا، و فهمیدن که نه، این فرق میکنه با بقیه. این جناب سلمان، این یه استانداریه، کارش درسته و با بقیه حسابش فرق میکنه. تموم شد، همون شب اول شد، بقیه دیگه در واز میذاشتن میرفتن. انشالله امیدواریم خداوند یک همچنین زمینهایی را هم برای ما فراهم کنه در این دنیا انشالله، چون اون دنیا که دیگه کسب و کاری نیست، فایده نداره. تو گفت ما که تو این دنیا چیزی ندیدی، بلکه بریم تو اون دنیا ببینیم. درست شد؟ بله. چه مسائلی در ذهن بود و چه مسائلی واقعا. علی کل حال این قضیه و این مسئله، خب این یه مسئله خیلی بسیار مهمی است که انسان بیاد و یعنی بالاتر از این نمیشه، اجتماع را به نحوی دریاورد که افراد از زندگی در اون اجتماع فقط رشد و ارتقا را احساس کنند، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشن. امیرالمومنین می‌خواست این کار انجام بده، یعنی بالاترین هدف، و بعد به واسطه این خب دیگه افراد به اون مراتب برسن، به اون مسائل برسن، به اون معرفت‌ها برسن، به اون جهاد برسن. یعنی جامعه‌ای که در اون جامعه فقط خدا حضور داشته باشه و شیطان از اون جامعه رخت ببندد، آیا بالاتر از این و ارزشمندتر از این و ذی قیمت‌تر از این و متعالی‌تر از این که مسئولش هم یک امام است، یک امام معصوم است، مسئول این قضیه یک امام معصوم مثل امیرالمومنین علیه السلام، آیا بالاتر از این میشه تصور کرد یا نه؟ ببینید چقدر مسئله مهمه. جامعه را انسان به این وضع برگردونه، مواجه میشه با این قضیه. چی؟ قضیه صفین و بستن آب. خب اینا این کار را انجام دادن، خلاف بوده. اینها آمدن مقابله به مصر کردن و رفتن و گرفتن عملشون خب درست بوده. حالا بستن آب از این به بعد خب دیگه اشکالی نباید داشته باشه. خودت کردی، خودت رفتی آب بستی، حالا بخور. خودت اومدی این کار رو انجام دادی، خب حالا اومدی مقابله به مثل میکنیم و بعد از اونها تازه شکستت میدیم، بهتر و سریعتر و به مقصد میرسیم. قصدمونم که از بین بردن جامعه نبوده، قصدمونم که جلب اموال نبوده، از قصدمونم که ضبط اموال جامعه به نفع خودمون رو تو حسابای دیگه‌مون نبوده. قصدمون آمدن و این جامعه را متحول کردن به یک جامعه الهی بوده. تمام این مطالب را امیرالمؤمنین میگه ارزش این را ندارد که عمل خلاف مروت، نه حرام، عمل خلاف مروت من در اینجا انجام بدم، این ارزش نداره. یعنی سوت میکشه سر انسان وقتی که با یک همچنین پدیده ای و با یک اعجاز تاریخ در امیرالمؤمنین شق القمر کردنش معجزه نیست، که معجزه نیست. خب انسان به یه مرتبه از روحی میرسه شق القمر میکنه، دو دفعه خورشید رو نگه داشت برگردون، به اعتقاد من این معجزه نیست. معجزه این عمل امیرالمؤمنین، این کار، این مسئله، معجزه اینه که این لشگر را حرکت بدهد، 90,000 نفر حرکت بدهد از کوفه و مدینه و سایر جهات به اونجا و همه را هم میداند که 18 اون که میدانه دیگه، حالا ما نمیدونیم، اون که میدانه، اون که حرکت میکند عاقبت را هم میداند که چه خواهد شد و از ذرات هم خبر دارد. یه روز عبازر داشت با امیرالمومنین از بیابانی میگذشتند و این هم مورچه و اینها بوده، اصلا مورچه بوده که صحرای نمل بهش میگفتن، واد نمل. روی کرد به حضرت گفت سبحان الله، ما احصاها، خدا فقط میتونه ببینه چند عدد مورچه در اینجا. حضرت فرمودن بگو سبحان الله، ما خالقها و بارعها. اون خدایی که اینها را خلق کرده به وجود بیاره، اون کسی که بغل تو داره راه میره نه تنها از عدد اینها خبر داره، از مذکر و مؤنث اینها هم اطلاع داره. وقت میگن امیرالمؤمنین چیزی نمیدونست، به علوم اون روز اطلاع داشت، به علوم بقیه اطلاع نداره. احمق ها اصلا نمیفهمن امام چیه، علم امام چیه، درست؟ این امیرالمؤمنینی که میگه من از نر و ماده این مورچه خبر دارم، از این جنگ اطلاع نداره که این جنگ به کجا میرسه و چند روز طول میکشه و چه مسائلی پیش خواهد آمد، تمام این مسائل رو چی میداند. لذا ما باید به اندازه خودمون صحبت کنیم، ما نباید به جای امیرالمؤمنین خودمون بنشونیم. حضرت با تمام این اوصاف، تمام این مسائل رو میدونه، این مشقات رو میدونه، این زخم‌ها را میدونه، این تیرهایی که داره میاد میخوره، کشته شدن اویس قرن رو میدونه در اینجا، کشته شدن عمار یاسر را میداند، صحابی پیغمبر را در اینجا میداند، بیوه شدن زنها را میداند که چه زنها در اینجا بیوه میشن، بی پدر شدن این بچه‌ها را همه را میداند، همه رو داره میدونه، از تک تک اینها اطلاع داره، ولی میگه تمام اینها ارزش یک نامروت را در جنگ و در ارتباط با دشمن نداره. چه دشمن؟ دشمنی که نه خدا سرش میشه، نه پیغمبر سرش میشه، دین نداره، معاویه که دین نداره، هیچی سرش نمیشه. ولی میگه برای من روبرو شدن با شیعه مطرح نیست، روبرو شدن با مسلمان مطرح نیست، نامردی کردن، حالا فعل حرام و اینها که به جای خود، یه عمل نامردی، یه عمل نامروت، یه عملی که از یک مرد این عمل زیبنده نیست، از یک لوتی منش این عمل زیبنده نیست. یه عمل امیر المومنین میگه تمام اینها ارزش این کار را نداره. این معجزه است، نه شمع خورشید را برگردوندن که بلند شه بره و بداند و عاقبت چه خواهد شد، بگه من تمام اینها را انجام میدم. اون وقت ما میگیم همین یه امام میشنویم تموم شد و رفت. خب بابا یه امام دم شتر به زمین رسیده. و همینطور نیستش که ما فقط دو صفحه کتاب بخونم و نمیدونم سه تا مقاله بخونم بگیم خب ما مثل امام میفهمیم دیگه. این همینطور که نیست، حساب و کتاب داره، مسائل حساب و کتاب داره. تمام اینها باید حساب و کتاب خودش رو باید داشته باشه. آمدن نگاه کردن دیدن که پیغمبر توی خیابونهای مدینه گرفتار بچه ها شده و هی میگن که یا رسول الله ما ازت گردو میخوایم، دیروز به ما دادی امروز ندونی، کی میگه من نبودم فلان حرفا. پیغمبر هم تو وایساده، خب چیزی نداره. اومدن گفتن که بچه بودن بچه ها رو دست نزنید، میخواید من بیام مسجد نماز بخونم ها، میخواید به فیض نماز جماعت پشت سر من برسی؟ شما که اومدی سجاده انداختید و فردا دنبال ابوبکر رو میگیرید، من دارم میگم ها، خیلی زرنگید. خیلی خب بلند شید برید گردو بیارید، من به این بچه ها بدم، من راحت شم از دست اینا. آقا بلند شدن رفتن آوردن به پیغمبر، دادن پیغمبرم پخش کرد به اینا، اونا گرفتن رفتن دنبالشون، پیغمبرم اومد مسجد نماز بخوند با مؤمنین، با این مؤمنین. این رفتار چیه؟ این رفتار رفتار پیامبران است که نگاهش به افراد نگاه مصلحت آمیز نیست، بلکه نگاه ارزشی است. همین رفتار رو من از مرحوم آقا می دیدم وقتی که بچه ها می اومدن. اینطور نبودی که بچه ها به در ببندن بگن برو، وای می سادن، حالشو می پرسیدن، احوالشو می پرسیدن، نمی دونم قشن باش خوشوبش می کردن، بوسش می کردن، بعد می رفتن خوشحال یا یه چیزی یک آب نباتی می رفتن برای، نه برای قوم و خیشاشون ها، نه بچه هاشون ها، نه کسانی دیگه، بچه های رفقا یا کسانی دیگه می رفتن. این همون نگاه رو داره، همون نگاه در اینه. چرا؟ چون این است که به اون منبع وصل شده و همون منبعی که داره به پیغمبر وحی می کنه، همون منبع داره مطالب را برای این روشن می کنه. وقتی که شخص اتصال پیدا بکنه از اونجا، اون عمل رو هم از این متمشی میشه و از او سر میزنه. این جنبه های جلالی. خب جنبه های جلالی ما خیلی داریم. جنبه دوم جنبه جمالی است. احکام اسلام بر اساس جمال وضع شده است، بر اساس جذب وضع شده است. چرا میگن انسان باید اخلاق خوب داشته باشه؟ چون محوریت بر اساس جمال، اون جلال هم که در او تنبیه هست و ضرب است و حبس هست برای جمال، برای خود جلال فی حد نفسه، خود جلال مسئله نیست، اصالت ندارد. اون جمال است که ناچار می کند پدر را که در موقع مرض برای طفل حتی تزریق هم بکنه. اون جمال است که مجبور می کند طبیب را که برای مداوای مریض عمل و جراحی هم انجام بده. حالا انسان داد می زنه این عجب طبیبی است، عجب قساوتی دارد، عجب، میگه اگر من نکنم خب می میری، از بین میری، من تو را میخواهم، حیات تو را میخواهم، بقای تو را میخواهم، ولی چه کنم که این بقا دیگر با شربت و قرص مهیا نمیشه، دیگر با مأکولات این مهیا نمیشود، چاره ندارم جز این که عمل کنم. پس این عمل هم بر اساس چیز؟ بر اساس جمال. درست شد. احکام اسلام بر اساس جمال است، چون پروردگار به واسطه دو صفت جمال و جلال است که نظام آفرینش را هم در خلق و هم در رجوع و هم در سیر طبیعی و تربیت نفسانی بر اساس ظهور و بروز این دو صفت خداوند تعیین کرده است. پس بنابراین در اون دینی که جلال نباشد، اون دین دین ناقص است. در اون دینی که جمال نباشد، اون دین دین ناقص است. باید این دو بال باشد تا انسان را حرکت بدهد. اخلاق خوب بر اساس محوریت جمال در اسلام تأکید شده و بر او اصرار شده. اگر یه شخص از خود راضی باشه، خب طبعا چیست؟ افراد از کنار او میرن. من رضی عن نفسه، امام ظاهرا امام حسن عسکری علیه السلام میفرمان من رضی عن نفسه کسر ساختون علی، آدمی که از خود راضی است مردم ازش کناره میگیرن. دیدید؟ میگن فلانی چقدر از خود راضیه، تا میخوای باهاش حرف بزنی بی‌اعتنایی میکنه، از همه توقع داره، میخوان همه براش دستبوسی کنن، همه براش بلند شن، همه اکرامش کنن. اگر وارد نشه براش بلند نشن، تو دلش کم کم نسبت به افراد موضع میگیره. این که این میشه آدم از خود راضی. درست شد؟ این دیگه این حرفا رو نداریم. با تو هم یکی مثل بقیه دیگه. کسر از ساختون علی، سخط یعنی افرادی که غضب و نفور، تنفر، این زیاد میشن. حالا به جای این مسئله، اگر انسان اون جنبه همبستگی و جنبه محبت را تقویت کند، میبینیم افراد جذب میشن. اخلاق چقدر تأکید به اخلاق شده، چقدر تأکید به نوع دوستی شده، چقدر تأکید به مساعدت شده. اینها برای چیست؟ برای اون مسئله جماله، برای اون محوریت جماله. چقدر تأکید به صله رحم شده، برای مسئله جماله. چقدر تأکید به کمک شده، کمک به فقرا شده، برای تثبیت مسئله جماله. چقدر تأکید به محبت به خانواده و افراد خانواده شده، برای مسئله جماله. تمام اینها برای اون مسئله است. خب چقدر تأکید به بروز و ظهور جمالی در اجتماع شده. انسان وقتی که در اجتماع وارد میشه، با رفیق وارد میشه، همیشه با بوی خوش با رفیق برخورد کند، در حال نظافت برخورد کند. وقتی که در یک مجلسی میخواد شرکت کنه، وقتی که به دیدن رفیقش میخواهد برود، همینطوری لباس رو نندازه را بیفته بره، لباسی که ممکنه چند روز اون لباس را پوشیده. نه، بره در حمام دوش بگیره، خود را نظیف کند. اون ببینید، اینها مسائلی است که انسان باید اینها را همه را رعایت کنه، چون ممکن است انسان در بسیاری از اوقات خود به واسطه انس و به واسطه عادتی که با وضعیت خود دارد متوجه نشه و دیگران متوجه این مسئله بشن. هر وقت انسان، و بسته به ایام و فصول هم خب طبعا تفاوت میکنه این مسئله، بره در حمام دوش بگیره، بعد لباسش را لباس تمیز بپوشه، عطر بزنه و بعد بره، این گونه انسان باید منزل افراد بره، این گونه انسان باید در اجتماع باید ظاهر بشه. درست؟ و همینطور نسبت به وضعیت خودش، سر و وضع خودش، هم در محیط منزل و هم در محیط، در محیط منزل اینطور نیستش که انسان به هر کیفیتی که میخواد باشه. خب انسان اگه تنها باشه مسئله نیست، خودش و خودش. اما در محیط منزل، افرادی که در منزل هستن، اونها هم حقی برگردن انسان دارند. زن انسان، بچه های انسان، مادر انسان، پدر انسان، برادران انسان، خواهر انسان، اون افرادی که در اونجا هستن، اونها هم همون اجتماع هستن، در دایره محدودتر و در دایره مزیق، اونها هم حدی دارن. انسان نمیتونه همینطوری هر جوری تو خونه را بره. به هر کیفیتی باشه، نه، همان مسئله اجتماعی و همان برخورد اجتماعی را باید در منزل مطابق با وضع منزل باید انجام بده. حالا نمیگیم در منزل قبا و عمامه بذاره سرشو فرض کنی که عبا بپوشه، میگن آها شما خونه داخل و بیرونت یکی شده. نه، در منزل لباس تمیز باید بپوشه، لباس نظیف باید بپوشه، نباید لباسش کثیف باشه، نباید لباسش لباس نامرتب باشه. وقتی که زن انسان به انسان نگاه میکنه نباید ببینه که این لباسش لباس کثیفه. انسان حالا خوشش میاد همین مسئله را متقابلا ببینه، بگه حالا چون ما دیگه خب با هم زن و شوهر هستیم دیگه، نه، غلطه، تمام این کارها غلطه. باید زن و شوهر در محیط منزل به نحوی باشند که هر روز آنها برای آنها تازگی داشته باشه. با همون وضعیتی که از بیرون میاد و آدم و لباس و بالاخره نمیدونم هوای گرم و اینها، لباسشو در میآوره همیشه میاد میشینه سر سفره، این حرفا نیست، چه وضعیه؟ باید بلند شه بره دوش بگیره و بعد لباسش را عوض کنه، لباس تمیز بپوشه، بلند شه بیاد. اینها مسائلی است که بزرگان نسبت به این مسائل توجه میکردن. حالا میگیم یا این حرفا ول کن دیگه بابا، این حرفا چقدر هم تو هم که ایرادگیر شد، اینو نمیدونم این به اون میگه فلان، ما دیگه حرفا رو نده. اون وقتی که یه مهمون میاد زود بلند میشیم لباس تمیز میپوشیم فلان میکنیم، چیکار؟ اینا فقط مال مهمونه؟ به عکسش هم همینطور، به عکس هم همینطور. زن باید در محیط منزل جوری خود را بیاراید برای شوهر بیش از اون مقداری که میخواهد در مجالس شرکت کنه، بیش از اون مقدار. یعنی در اسلام اهمیت ارتباطات، اهمیت روابط، اهمیت دوائی بقاء زندگی و انگیزه های دوام زندگی در اسلام اول به محیط خانواده شده بعد بیرون. چقدر ما از امام صادق و امام رضا و امثال ذالک نسبت به این مسئله روایت داریم، کم این مطالب گفته میشه. ما که این حرفا رو میزنیم خیلی از رفقا از وجناتشون پیداست تعجب میکنن، دو مسائل و مشخصه و این حرفا گفته نمیشه. اهمیت اول به مسائل داخلی است. بسیاری از مشکلات از همین جا برمیخیزد، بسیاری از ناراحتی ها و مسائل خانوادگی به خاطر عدم رعایت این گونه مطالبه. زن هر جوری میخواد، شوهر هر جوری میخواد میاد در منزل، زن هم هر جوری میخواد با همون لباسی که فرض بکنی که داره آشپزیشو میکنه و نمیدونم هزار تا کار دیگه، با همون لباس بالا میشه میاد و معلومه. خب این تا هم میبینه سرشو میکنی یا میگه با دیوار قشنگتر از تویی. یا فرض بکنید که میگه لباس بهتر نبود که تو میرفتی قصال خونه لباس میپوشید چیز میکردی مرده میشستی، این طرز لباس پوشیدنه برشد. یه دفعه ما جایی بودیم متوجه شدیم که اون افراد در منزل، خانوم ها همه گفته شده بهشون که باید زن در منزل پوشیده باشه و نمیدونم جبرائیل نمیاد و بابا نخواستیم جبرائیل بیاد تو خونه، شوهرتون رو داشته باشید، جبرائیل نمیخواد بیاد. اون جبرائیل میاد، حالا خودش نیاد ملائکه زیر دستشو میفرسته، شما اینقدر نگران نباشید. همه لباس ها سفید. گفتم اگه اینجا قبرستانه محیط منزل، اگه قبرستانی چه وضعی در آوردید؟ با بلند شید لباس های متنوع بپوشید، لباس های خودتون را بیارایید، عطر بزنید. مرد وقتی که وارد میشه محیط منزل باید برای او جاذبه داشته باشه. وقتی تا یه نگاه به قد و قواره نمیدونم 6 در 8 این فرض کنی که مخدره میکنه، میگه پاشیم بریم بالا بهتر، همونجا بهتره به کار خودمون برسیم. خب همین ها مسائلی است که موجب کم 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 بعد دیگه محیط زندگی کم کم یک نواخت میشه، عادت میشه، نمیدونم مسائل پیش میاد، افسردگی ها و خلاصه مسائل و بیمار، همه اینا به خاطر است که ما رعایت نمی کنیم، ما به تکلیف عمل نمی کنیم، ما بخوریم فقط نماز خوندن و ذکر گفتن و سجده رفتن. نه آقا جان، اینها هم جزء برنامه است، اینها هم جزء دستوره و باید به اینها عمل کرد. عمل بکنید ببینید که چه نتایجی را میبینید، وضع زندگی چه خواهد شد، آرامش چطور برمیگرده. اینها پیامبر اکرم خود را برای محیط خانواده آراسته مینمود. دیگه ما کی دنبال کی بریم؟ دیگه از کی؟ دیگه این پیغمبر دیگه. شخصی اومد دید امام صادق علیه السلام لباسهای تمیز پوشیده و خودش را عد زده، حتی بودن یبن رسول الله شما هم که دارید، حتی فهمودن خب بله که میکنم، چرا میکنم؟ مگر او زن من دل نداره؟ مگر چشم نداره؟ مگر او نفس نداره؟ مگر او صفات نداره؟ مگر او غرایز نداره؟ جبرئیل، با جبرئیل که ازدواج نکردم بلنشم، هر جوری از جلوش بلنشم رو، با همین بشر و با همین مردم ازدواج کردم، خب اینا هم داره این غرایز، داره این صفات هستن. جبرئیل هم اگر باش ازدواج میکردی اونم بعدش اومد این قیافه 6 تا 4 نمیدونم چی، اونم جمیل است و اون هم به نظافت علاقه دارد، اون هم به محیط بهداشتی، در محیطی که رائحه کریه هست ملائکه در اون محیط وارد نمیشن، در اون محیطی که کدورت دارد و صورت سگ در محیط هست، در اون محیط ملائکه پاشونو نمیذارن، در اون محیطی که در و دیوار رنگ تیره دارد، رنگهای تیره و رنگهای کدر، ملائکه در اونجا نمیان. محیطی که روشنه، مثلا ببینید اینجا همین محیط ما چقدر روشنه، خوبه، محیط باید روشن باشه، رنگامیزی منزل باید رنگامیزی روشن و فرح انگیزی باشه، نشاط آوری باشه. الان یک چیزایی درست میکنن که اصلا فرض کنید که میگیم اینا چی هست، اصلا واقعا هم سلیقه ها برگشته، اصلا مردم عوض شدن واقعا. ملائکه هم همینطورن، ملائکه هم از جایی که رائحه خوب هست، رائحه نیکو هست، اونها هم خوششون میاد. در راجب سید الشهدا علیه السلام نگفتم اون روز خدمتتون کی بود که وقتی که حضرت حرکت کردن از مکه به کربلا، خب افراد دیگری هم حرکت کرده بودن، کاروانهای دیگری، خیمه‌های دیگری، بوی عطر عود و اون بخورهایی را که از خیمه‌های حضرت به اطراف و اکناف می‌رفت، افراد تشخیص می‌دادن سید الشهدا در کجا قرار گرفته. اینقدر مسئله مهم بوده. رسول خدا در احوالات رسول خدا داریم که 30% مخارج زندگی پیغمبر را عطر تشکیل میداد. مال چند درصده نسبت به این قضیه؟ اصلا به این مسائل ما توجه داریم؟ فقط مسئله همش خوردن که نیست، فقط خوردن و نمیدونم زمین و ساختمون اینا، اینها مسائلی است که باید افراد در اون جایگاه باید لحاظ کنند. یعنی به عبارت صریح‌تر و رک‌تر، ارتباط انسان را با خدا این بر این محوریت ارتباط انسان با خدا بر رعایت نکات جمالیه و این مسائل جلالیه میگذرد که این ارتباط انسان را با خدا تشکیل میدهد. لذا شما نماز بخوانید در لباسی که این لباس از بیرون آمدید در تو، این نمازتون روح دیگه نداره. سجده انجام بدهید در اون لباسی که اون لباس لباس نامطبوع است، اون سجده فائده ای ندارد. چرا؟ چون سجده ای باعث تغییر و تحول شماست که ملائکه در اون سجده شما را همراهی کنند. وقتی که شما میبینید در سجده، در نماز حالتون تغییر پیدا کرده، وضعیتتون تغییر پیدا کرده، این به خاطر همنشینی ملائکه است با ما که این همنشینی موجب تغییر و تحول است و همین همنشینی است که روح نماز را به آسمان میبرد و جنبه تجردی را برای انسان موجب تحول نفس میکند. حالا اگر ملائکه نیامدن، هی ما نماز خونی، خوی نماز کجا میخواد بره؟ کدام روزنی میخواد پیدا بکنه؟ از کجا بره بالا؟ در جایی که بوی نامطلوبه در اونجا ملائکه نمیان، در اونجایی که نقاشی های جاندار است در اونجا ملائکه نمیان، در اونجایی که مخصوصا عکس سگ در جایی که هست ملائکه در اونجا نمیان. حالا دیگه مردم تو اتاقاشون هم سگ دارن. در جایی که وضعیت و موقعیت نامناسبی هست در اونجا ملائکه نمیان. در جایی که اسباب و آلات لهو و لعب و موسیقی است ملائکه نمیان. در اونجایی که موسیقی زده بشود ملائکه نمیان. در اونجایی که قمار و شطرنج باشد ملائکه نمیان. در اونجایی که شرب خمر باشد ملائکه نمیان. در اونجایی که خمر باشد ولو این که شرب نشود ملائکه نمیان. اینجا ملائکه نمیان، پاشون رو نمیذارن. درست؟ حالا آدم هی نماز میخونه، فایده ای نکرد، هی میخونه نماز خونده دیگه، روزه میگیره، ذکر میگه، میبینه فایده نکرد. خب اول باید به اینها بپردازه. آینه شو و جمال پری طلعتان طلب، جاروب زن خانه و پس میهمان طلب. اتاق کثیفو که مهمون دعوت نمیکنن، بعدن جارو میکنن، تمیز میکنن، میگن بفرمایید. اینها همه مسائلی. خب دیگه وقت گذشته و ما هم به عنوان مقدمه خواستیم مطالبی بگیم. البته در همین مقدمه مطالبی مانده که انشاءالله برای، اگر توفیق خدا باشد، برای بعد از به نظر میرسه ماه رمضان. خب ماه رمضان است و از این جهت که احتمال دارد دیگر مجلس دیگری نباشه به نظر میرسه، راجع به خصوصیت ماه رمضان خب رفقا اطلاع دارند و طبعا آمادگیش را هم پیدا کردند. و ماه رمضان می توانیم بگیم ماهی است که این ماه یکی از بزرگترین منت‌های پروردگار بر ماست. واقعا منت دیدگاه ما نسبت به ماه مبارک رمضان باید دیدگاه یک منت الهی باشه. ما یه وقتی در یه سفر حج بودیم، دیدیم چند نفر از این حاجی ها دارن با هم صحبت میکنن و تازه مدینه بود، هنوز چند روزی از مدینه گذشته بود. یکی به اون میگفتش که خب دید برای زن و بچه تعیین نشده، اون گفت چرا فلانی؟ گفتش که بابا چند روزه میگذره دیگه، میریم پیش زن و بچه همون دیگه چند روز هم صبر کن و میگذریم. خودم گفتم به واقعا فرهنگ ما در این حد باید تنازل کنه که این سفری را که خداوند این سفر را چرش کنم، چه تعبیری برای این سفر بیارم، سفری که میشه گفت سعادت ابدی انسان را این سفر رقم میزنه. یعنی آمدن به حج و انجام دادن این مناسک حج همون طوری که انبیا انجام دادند، چون مسئله حج فقط مال پیغمبر نبود، مال سایر پیغمبران هم بوده، و همون طوری که ائمه انجام دادند و همونطوری که اولیا انجام دادن اون جور سفر و به اون کیف سفر انجام دادن، این انسان را از عالمی به عالم دیگر میبره. واقعا عجیب. طوافش چه جور باشه، عرفاتش چه جور باشه، توجهی که در عرفات انسان پیدا میکنه، فقط قصدش باید توبه باشه، وارد حرم خدا میشه، به چیزی این طرف و اون طرف نباید توجه کنه، فقط باید به خود بپردازد، فقط باید به کارهای خود بپردازه، از این هیاهوها باید کنارگیری کند، از این فریادها و داد و بیدادهایی که در مردم در عرفات میشینن حرف میزنن، با همدیگه صحبت میکنن، مسائل را به بتالت میگذرونن، به عکس و عکس برداری ها میپردازن. ما تو عرفات بودیم، بیچاره خود مردم هم حرف نداشتن، اون آخوند پیش نماز در اومد گفتش که یکی بلند شه بیاد از این چیز عکس بگیره، از این فیلم بگیره، از این آقا این عرفاتتون هم که واقعا عرفات شده با این چه نمازی، این چه توجهی، این چه حضوری. اون عرفاتی که ائمه می آمدن این بود، اون منایی که اونها می آمدن این جور بود، اون وضعیتی که اونها انجام می دادن این طور بود، اون سنگ زدنها، اون طوافها. واقعا عجیبه. این مسئله حج خیلی مسئله عجیبی است که انسان چجور باید متوجه باشه، از وقتی که احرام را میبندد تا وقتی که اون وقت برنش انسان بیاد بگه آه چند روزی میگذره برمیگردی میرسی زن و بچت میرسی. درست؟ در همین ماه رمضان هم اتفاقا اینه. مردم در با چه روحیه‌ای به ماه رمضان وارد میشن؟ با چه وضعیتی وارد میشن؟ میگن ای داده بیداد، ماه رمضان هم آمد و یه امام دیگه باید بالاخره یه ما صبر کنی و بالاخره تموم میشه دیگه. دیدید؟ یه اواخر ماه رمضان که میشه بیستم به اونور، میگن دیگه به آخرش داره میرسه. چیه چیزی میگن؟ میگن امام هلال به آخرش رسیده، امام خورشید به دم چیزش رسیده، امام دیگه به تو آخرش رسیده، خلاصه قضیه و دیگه داره تمام میشه. ولی اولیاء الهی از هفته ها انتظار آمدن ماه رمضان رو میکشن. اونهایی که سرشون تو کار خودشونه، اونهایی که اهل حسابن، اونهایی که اهل رمز و راز هستن، اونها میدانند که این منت الهی برای بندگانش این به چه نحوه هست که خداوند این ماه رمضان را میاد و قرار میده تا این که یک کمی، یک حال و هوایی از اون مسائل، از اون گذشته، از اون حرف و نقل ها، از اون اعتباریات، از اون مسائل نفسانی انسان فاصله بگیره. لذا هر کسی بیشتر منفعت میبرد در این ماه که بیشتر مراقب باشه، متوجه باشه، مراقبش را زیاد کنه، سکوتش را در این ماه بیشتر کنه. هر چه در این ماه کمتر صحبت کردید بیشتر بهتون میدن. نه اینکه مسائل ضروری هست بشه، نه، بی خود انسان حرف نزنه. راجع به سکوت و اینها ما بعدن مطالبی داریم، ولی این را ما بدانیم که این سکوت، صحبت کردن، یک ضرری دارد، ولو حرفهای عادی را انسان بزند، که اون اندوخته هایی را که به دست آورده است به واسطه مراقبه، اون اندوخته ها را از دست میده. 2 دقیقه حرف بزنه یه مقداری از دست میده، 5 دقیقه حرف بزنه یه مقدار، 1 ساعت از دست بده خیلی از دست بده. با سکوت است که اون حالاتی که برای انسان به واسطه نماز و عبادت و ذکر حاصل میشود در نفس تثبیت میشه و جای خودش را باز میکند. صحبت کردن اون حالات شب را صبح از بین میبره، در روز از بین میبره. صحبت کن، لازم نیست انسان صحبت کن، بی خود چرا حرف بزنی از این طرف اون طرف، چی شد، گرون شد، ارزون شد، اونجا زلزله شد، اونجا جنگ شد، به ما چه ربطی داره، برای چی حرف بزنی؟ حرف باید حرف مفیدی باشه، حرفی که برای انسان فایده داشته باشه. راجع به سکوت، بزرگان مخصوصا مرحوم آقا در ماه رمضان خیلی تاکید داشتن و همینطور راجع به رفع کدورت‌های نفسانی. انسان از رفیقش کدورت داره، او از انسان کدورت داره، انسان بیاد این کدورت‌ها رو برطرف کنه، حلالیت به طلب، رضایت او را جلب کند. خیلی در تأثیر روزه در ماه رمضان این مسئله خیلی دخالت داره. اگر شخصی از شخصی کدورت داشته باشد، خودش در وقتی که روزه است احساس می کند انگار یه مانعی در اینجا قرار داره، این مانع نمیگذاره که اون روزه بیاد و تأثیر خودش را بگذارد. لذا تأکید شده است که در این ماه انسان از برادران ایمانی خودش و برادران روحانی خودش رفع کدورت کند، با ملاقات ها و با زیارت ها رفع کدورت کنه. مسئله دیگری که بزرگان در این ماه تذکر می دادند، رعایت اوقات و غنیمت شمردن فرصت ها در شبهای ماه رمضان. و این طور که اونها می فرمودن این بود که اثرات روزه در روز در شب انعکاس پیدا می کنن. لذا انسان باید شب خودشو در ماه رمضان به نحوی قرار بده که اون اثرات روزه از بین نره. از نظر غذا خوردن، از نظر صحبت کردن، از نظر رفت و آمد و کارهایی که انجام میده باید کارهایی باشه مطابق با ماه رمضان. افطاری لازم نیست انسان زیاد بخوره، سواک چیزی بخوره که مقوی باشه و بتواند او را تا صبح نگه داره. چیزهایی که ضعیف هست و مضعف هست نباید بخوره. شکم خود را زیاد نباید در موقع غروب آفتاب پر کرد که اون اثرات روزه با این افطار از بین می رود، از بین میره. نه، اگر به اندازه و به میزان لازم و ضرورت انسان افطاری کند، اون حالت روحانیت در روز را در شب در خود احساس می کنه و با اون حالت است که شب را به روز به سحر می آورد. و بهتر است در شبهای ماه رمضان انسان کمتر بخوابه، مخصوصا در دهه آخر ماه رمضان که طریقه و رسم اولیای الهی بر بیداری شب بود تا صبح. مرحوم آقا یه دفعه شک شده بود، چیز بود، ماه رمضان بود، مشکوک بود، اول ماه مشکوک بود، سایر افراد مساجد همه اینها بر طبق همون چیزی که دولت اعلام کرده بود، زمان زمان شاه بود، به همون کیفیت روزه چیز میکردن، ولی مرحوم آقا نه، در مسجد بر اساس اون متیقن روزها را قرار داده بودن. لذا بعضی از روزها که این دعای روزها که دعای مندراریست که در مفاتیح الجنان هم هست خونده میشد و افراد اعتراض میکردن که مثلا امروز مثلا روز 13 همه، شما دارید روز 12 همه میخونید. این دعا، حالا صحبتش که این دعا اصلا سند نداره، همین دعای روزهای ماه مبارک رمضان، روز اول، دوم، سوم مثلا، و این دعا دعای مندراری است. یعنی اون شخص هم که مندراری تا خیلی ناشی بوده و هیچ ادبیات هم بلد نبوده و فقط میخواسته اول آخر رو هم دیگه بچسبونه و قافیه خوب جور در بیاد، همین به نون ختم بشه و حالا دیگه هر چی وسطش بود بود. نه آقا جی، این دعا اصل و سندی هم نداره و دعاهای ماه رمضان دیگر داریم، یا علی و یا عظیم، نمیدونم ادعیه دیگه ماه رمضان، دعای افتتاح ابو حمزه، واقعا دعاهایی که آدم در هر خطش باید یک ماه تفکر کنه و بماند. اون دعاها هست، این دعا دعای همچه خیلی چیزی نیست، دعا دعای من در آجیست. درست شبهای ماه احیا شده بود، شبهای 19 و 21 و 23. من یادم در اون سال 6 شب ایشون احیا گرفتن، یعنی 2 تا 19 2 تا 21، چون مشکوک بود گفتن که حالا احتمال داره که مثلا این شب باشه، لذا 2 تا شب 19 رفتن مسجد قائم، 2 تا شب 21 و 6 شب احیا گرفتن. و وقتی که ایشون سوال کردن که آقا 6 شب، ایشون فرمودن که تمام 10 شب رو ما باید بیدار باشیم، این که 6 شب که چیزی نیست، حالا ما 1 شب اضافه گرفتیم، حالا چی شده؟ ما الان برای ما احیاء شبهای ماه رمضان خیلی مهمه، مثلا 1 شب تا صبح که به بیداری ما میپردازیم، خیال میکنیم دیگه شغل قمر کردیم دیگه، خیلی دیگه عجیب شده آسمان ها دیگه، همین برای ما دیگه باید باز شده باشه چارلنگه. نه آقا، بزرگان تمام ماه رمضان رو بیدار بودن، دیگه دهه آخر دیگه حرف نداشت، یعنی دهه آخر ماه رمضان یه چیز عادی بود، بقیه شبها تا صبح بیدار بودن، شبهای احیام خب تابنته به اونها، نه اینکه حالا بخوان یه قراری بذارن و برنامه‌ای بذارن برای بیداری، نه اصلا بیداری چیز عادی بود. و بعد از اینکه سحری می‌خوردن و طلوع فجر و اینها، دیگه اون موقع 1-2 ساعتی استراحت می‌کردن، یا اینکه استراحت را برای بعد از ظهر قرار می‌دادن، چند ساعت 2-3 ساعتی در بعد از ظهر استراحت می‌کردن. علی کل حال مسئله بیداری مخصوصا دهه آخر ماه رمضان بسیار اهمیت دارد و اولیای خدا مطالب سربسته ای از این بیداری دهه آخر شب گاهی اوقات خصوصا برای بعضی افراد نقل می کردن که چه آثاری این مسئله دارد. انسان بیدار باشه، به مطالعه بپردازد، به دعا بپردازه، یا اینکه کاری هم انجام نده و همینطور فرض بکنید که دعایی نداره، ولی اکن به لهو و لعب پرداختن نه، اونها آثار را از بین میبرد. انسان فرداره تماشای این چیزهایی که مثلا 100 تومن یه قازم ارزش نداره و اینها تمام اون داده ها را همه را از انسان میگیرد و همه اندوخته ها را از انسان میگیرد و انسان باید متوجه باشد که این نعمت الهی از او فوت نشه. سنت افطار دادن نباید فوت بشه و انسان باید به رفقا باید به این سنت عمل کنند. البته نه اینکه خود را و زن و بچه را به زحمت و اینها بیاندازن، نه، آدم یه رفیق رو میبره در منزلش افطار میده، 2 نفر رو میبره، هر چیزی که درست کردن همونم فرض بکنید که میان، حالا یه خود نونش رو بیشتر میکنه، آبش رو بیشتر میکنه. این نباید این مسئله افطار دادن باعث بشود که اون مسائل اصلی تحت شعا قرار بگیره، اون هم باید در اساس همون برنامه قرار بگیره و رو همون جهت باید به اصطلاح پیش بره. و از مسائل بسیار مهم این است که انسان خاطر خود را هم از خطورات محفوظ نگه دارد، که هر چه بر سر انسان می آید از همین خطورات است. در ماه رمضان مراقبه‌ای که بزرگان داشتند، اون مراقبه این بود که حتی خطور هم نمی گذاشتند بر نفس اونها عارض بشه، خاطره ای بیاد، حالا چه برسه به اینکه انسان کاری انجام بده یا نه. نه، انسان حتی الامکان نگذارد تخیلات بیاد، افکار متشتت بیاد، مسائل مختلف در ذهن بیاد که اینها باز بر اون جنبه مثالی انسان و جنبه برزخی انسان اثرات سوء را باقی می‌گذارد. انقدر این ماه مهم است و انقدر رحمت خدا در این ماه نازل شده است که کلام عجیبی پیامبر می‌فرماید. در اون خطبه ای که قبل از ماه رمضان پیامبر فرمودن، در اونجا میفرمایند فان الشقی من حرم رضوان الله فی هذا الشهر العظیم. چقدر مسئله مهمه. حضرت میفرمایند انقدر رحمت خدا در این ماه توسعه داره و انقدر این رحمت مانند باران غزیر بر افراد میبارد که شخص باید چقدر شقی باشه و چقدر باید قصی باشه و چقدر باید دل مرده باشد که این باران بر او ببارد و او را از این رحمت سیراب نکند. فإن الشقی شقی کسی است که از رحمت خدا در این ماه محروم باشه، از رضوان خدا در این ماه محروم باشه. یعنی خلاصه همه گونه سفره الان آماده شده، همه چی الان آماده شده است و انسان باید استفاده کند. لذا همیشه بزرگان توصیه می کردن که از چند روز به ماه رمضان مونده باید روزه گرفت، که یه مرتبه انسان از ماه رمضان شروع نکنه، چند روز به ماه رمضان مونده این آمادگی داشته باشه که با اون آمادگی و با اون زدودن کدورات و زدودن اون حشو و زوائدی که بر نفس هست، گرچه در ماه رجب و شعبان خب انسان روزه گرفته، مراقبه داشته و متوجه بوده، ولی وقتی که میخواد وارد ماه رمضان بشه یه مقداری مسئله را دقیق تر کنه، یه مقداری مسئله را محکمتر بگیره، از یه چند روز قبل از ماه رمضان خوب است که انسان روزه بگیره که روزه را بچسباند به ماه رمضان. حتی داریم اگر کسی در ماه رمضان مورد شفاعت و رحمت و رضوان الهی قرار نگرفت دیگر فایده ای ندارد، مگر این که در عرفات اونجا رحمت الهی شامل حالش بشه. یعنی انقدر این مسئله رحمت در ماه رمضان مهم است که دیگر چیزی جایگزین او نخواهد شد. و همه اینها مال چیه؟ همه اینها مال لطفی است که خدا به ما داره. مگر خدا به ما نیاز داره که روزه را واجب کرده؟ چه نیازی داره؟ اون خدایی که این آسمان ها و زمین رو خلق کرده به روزه من چه احتیاجی داره؟ به گرسنگی چند ساعت من چه احتیاجی داره؟ اونم چه گرسنگی؟ اصلا نفهمیده آدم میبینه شب شد. چه گرسنگی؟ مگر به روزه ما نیاز دارد؟ نه، میخواد به زور هم که شده. روزه ماه رمضان واجبه دیگه، مستحب که نیست. حالا اگر روزه ماه رمضان خدا مستحب میکرد چند نفر روزه میگرفتن؟ اگر مستحب بود، فرض کنید امام زمان بیاد و بگوید که من، امام زمان هیچ وقت این کار نمیکنه، اون امامه. ما این کارو شاید بکنیم ولی امام زمان نمیکنه. ما که میتونیم واجب و حلال که حرام کنیم، نه حرام و حلال کنیم، از دست ما برمیاد. درست؟ اگر حالاش در شریعت آمد و این مسئله وجوب تغییر پیدا کرد به مستحب، یعنی که ما وجوب برداشتیم، این چه جشنی مردم میگیرن، به به راحت شدیم، آخ جون، حالا هشید دیگه بود. درست؟ ولی نه، برای اونهایی که اهل سر هستند و چیزی فهمیدن مسئله فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. اونها میگن خدایا اگر مستحبم نکنی همینطور ما این رمضان رو میگیریم. چرا؟ فهمیدن چه آثاری داره، مسئله رو فهمیدن، اون سر رو فهمیدن، اونی که پشت پرده است اونو خبر دارن که اون چیزی که گیرشون میاد ارزش این رو دارد که 365 روز رو براش روزه بگیرن. اونو فهمیدن. حالا خدا یه ماه آمده به خاطر محبت بر بندگانش آمده واجب کرده. گفت ببینید من چقدر شما رو دوست دارم، چقدر رشد شما را میخوام، چقدر تزکیه شما را میخوام، چقدر تربیت شما را میخوام، چقدر گرفتار شدیم بندگان خدا بیچاره ها، من برای اینکه شما را یه قدم به خودم نزدیک کنم چاره ای ندیدم که یک ماه رو واجب کنم، چاره ندیدم. اگر چاره می دیدم شعبانم واجب می کردم، ولی چیکار کنم بنده های من قبول نمی کنن. یعنی دو ماه ما روزه بگیریم، اگر باز بود رجب و شعبان و رمضان رو هم واجب می کردم. رسول خدا وقتی که هلال رجب نمایان می شد روزه را به آخر شوال، به شب شوال متصل می کرد، یعنی از اول رجب روزه می گرفت تا سیوم رمضان. این کاری که بود، چرا این کار رو پیغمبر می کرد؟ چرا این کار رو ائمه می کردن؟ چرا میکردن؟ خب یه چیزی فهمیده بودن، خب یه چیزی رو فهمیده بودن دیگه، خب مجبور بودن، خدا که واجب نکرده، چرا اینا این کارو میکردن؟ خب یه مسئله بوده. ولی به ما میگن نکن، به ما میگن لازم نیست همه رجب رو. نه، در رجب تو اونقدری که میتونی بگی، در شعبان حداقل سه روزشو بگیر یا مثلا چند روزشو بگیر، لازم نیست. بالاخره اونا بزرگان بودن و کارشون هم خب مربوط به خودش. ولی ما یه مقداری خودمون رو نزدیک کنیم، وقت ببینیم نزدیک به اونها میشیم یا نه. اگر نشدیم اون موقع اعتراض کنیم. لذا هرچه توصیه و تأکید انسان باز نسبت به احترام و بزرگ داشتن این ماه بکند، باز کم کرده است. از خداوند بخواهیم که خداوند توفیق روزه خواص را، چون اون روزه است که خاص الخاص، که یه روزی خدمت رفقا گفتم اون روزه است که انبیا و اولیا و ائمه داشتن و در اون روزه حتی سر اونها مضطرب به غیر خدا نمیشد. نه اینکه خطورات نیاد، اونها که از این خطورات گذشته بودن، اینا مال ماهاست، اونها که از این مسائل گذشته بودن، سر اونها از حالت اتحاد و اتصال با مبدأ دوچار لرزش و دوچار اضطراب نشه. خداوند برای خودم چیزی نگیم حالا بابا مالو، نه، خدا میده، ما بخوایم خدا میده. برای خدا مگه مهمه؟ مگر برای خدا این منعی دارد که از اون جامی که اولیاء خود را از اون جام سیراب کرد از اون هم به ما بنوشاند؟ نه، ما نمیخوایم. ما میگیم خدای همه استیکان بسته مونه، خب میگه بیا اینم استیکان. بگیم خدای ما یه جام میخوام، میگه بیا. بگیم خدای ما یه خم میخوام، میگه بیا. بگی دریا میخوام، میگه بیا. نگیم دریا مال امامه، نگیم دریا مال پیغمبره، نه، ما هم تو همون دریا میندازه، مارم تو همون دریا میندازه، مارم تو همون اقیانوس میندازه. منتها همت میخواد، همت داشته باشیم. به قول خواجه شیراز، قدس الله سره و رضوان الله علیه، خدا رحمتش کنه، بر سر تربت ما چون گذری همت خواه. همش همته. کسی که همت نداشته باشه یه سانت نمیتونه بیاد بالا. چرا؟ چون به همون مرتبه خودش قناعت میکنه دیگه. گاهی بستم، میگن بابا این یه پارچ آب اینجاست، میگه همین من یه مقدار بس، همت نداره. بر سر تربت ما چون گذری، نمیگه بر سر تربت ما چون گذری عبادت بخواه، نمیدونم رزق حلال بخواه، نمیدونم که، نه، همت داشته باشیم همه چی درست میشه. همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. واقعا هم همینه، مقام خواجه زیارتگاه رنداست، هر کسی نمیتونه اونجا بره. علی کل حال، امیدواریم خداوند به برکت انفاس اولیاء خودش و پاکان درگاه خودش اون روزه ای را که و اون صیامی را که نصیب خاصان درگاه خودش کرده است، همون را برای ما مقرر بفرماید. اللهم صل